هست سیاست کلی الان وضع حقوقی مستقر در جمهوری اسلامی نداره. این که نداره من با چند تا ویژگی، یعنی عدم انسجام، عدم یکپارچگی، با چند تا ویژگی هم توضیح دادم که از آن تمام عرض کردم ما در حوزه سیاست کلی و انسجام و هم پیکر شدن و ارزم حضور شما که معمولا سجا مخلوق خوبی هست، یک پارچگی سیاست های کلی رو برای سیاست رو بقبانی مواجه با چند تا شکافی تحت عنوان شکاف سیاستی ازش یاد کردم که اصلا یه مفهوم کاملا ادبیات دار در حوزه سیاست گذاری عمومی است که تحت عنوان پالیسی گپ یا شکاف سیاستی ازش یاد میکنه. پس کردم یک شکاف فقهی داریم. الان روی کرده این میخوام بگم چکاف هایی که نمیگذارد یک چارچگی بین سیاست های کلی و بقیه سیاست ها و قوانین و مقررات ایجاد بشه. چکاف اول چکاف فقهیه. ما روی کرده بود در شورای نگهبان نسبت به ارزم بزرگ شما که قوانینی که میاد اونجا مورد ارزیابی قرار بگیره ناظر به اسلام ناظر به قانون اساسی مختلف بر اجتهاد تطبیقی است، یعنی اونها میان قوانین رو میبینن نسبت سنجی میکنن با نظریات فقهی موجود، اگر احراز عدم تطابق بکنن رد میکنن، احراز عدم تطابق نکنن قبول میکنن. یک رویکرد کاملا انتباهی و کاملا تغییر فرهنگی یا پسیو احراز. حالا این رویکرد شما میاد با اجتهاد تنظیمی، اینم یه باز تنظیم موضوع شما که اصطلاح تخصصی فقهی هست، اجتهاد تنظیمی یعنی شأن به شورای نگهبان یه صرفی نباشه که تطبیق و نظریات بدن، بلکه ناظر به عناصر اداره جامعه و تنظیم امور و سامان امور قوانین رو بررسی کنه، اجتهادش بره به نحو تنظیمی بشه. این شکاف فقهی یعنی اون رویکرد و آرایشی که شورای نگهبان داره امکان این که سیاست‌های کلی امکان تحقق پیدا بکنن و ازش سلب می‌کنه. یه شکاف دوم شکاف ماهیتی است. عرض کردم سیاست کلی ارشادی تن فهم میشه و الزامی. این هم نکته دوم. شکاف سوم شکاف ارزشی هست. عرض کردم آقا فرمودن که فرایند تنظیم سیاست‌های کلی درش همه هستن. سازمان برنامه هست، دولت هست، مجلس هست، مجلس هم هست، مجمع تشخیص هست، فرق شد. تو این فرایند متول انواع و اقسام ارزش‌های متفاوت و متباین داره دخالت کنه در کلی سیاست. یکی عدالت خواهانه است، یکی کارایی جویان است. میخوام یه تفاوت رو کردی پارادایمیک داره. این حجم از تفاوت و تباین‌ها داره تجلی پیدا می‌کنه در سیاست. مثلا شما می‌بینید سیاست‌های کلی همگر رو در خیلی از مثلا مواد و مواردش رو در خونسا میکنه، در حالی که بالاخره خروجی همه اینها داره میره توسط رهبری تنفیذ میشه. معمولا آقا مداخلاتشون در تنظیم سیاست کلی اداری هم نیست، آقا فرایند بخشی میکنن و جهت فرایندی رو احراز میکنن و تمام میرن به سمت ابلاغ با تغییرات معمولا جزئی. نکته بعدی شکاف گرایشی هست. شدیدن گرایشات در حوزه سیاست گذاری که در کشور ما گرایشات بنگاهی شده، یعنی ما روکردامون از روکردهای ارزم بزرگ شما که تنوع‌گرا و تکثرگرا گرا به معنی که تکثرات رو ببینید عمور کرده، یک روکرد کاملا فنی و تکنیکال و ضربتی مقطعی، یعنی بذاریم که مسئله رو در آنش باید حل بکنیم و تمام. اونم به عنوان یک شکاف گرایشی، شکاف در اهداف و اراده ها، شکاف کارکردی افسونا هم زیاد داشت در اون گزارش هست. ببخشید خیلی شد.
خیلی ممنون، متشکرم استاد محترم جناب آقای دکتر بابای مجرد که به طور مستوفا مطالب رو مطرح کردید. حالا چون آقای دکتر احمدی هم تشریف آوردن، ما دو تا ناقد داریم برای کرسی که حضرت حجت الاسلام و مثل آقای دکتر ذوعلم هستن که در کنار آقای دکتر بابای مجرد به صورت مجازی در تهران در پژوهشگاه مستقرن، و اینجا هم ناقد دوم آقای دکتر محمد رضا احمدی که از اساتید محترم حضور دانشگاه و در واقع همکار دانشگاه عالی دفاع هستن که توی مسائل راهبردی و به خصوص منطقه‌ای و جغرافیایی ژئوپلیتیک بسیار صاحب نظرن، به خصوص در مدیریت اسلامی. خدمت هر دو ناقد محترم هستیم. فقط مستحضر باشید که آقای دکتر بابای مجرد هم تو بخش مفهوم پردازی و تحویل سیاست های کلی تو جریان سازی امر حکمرانی و سیاست های کلی و نظام سازی و در جمع‌بندی ساختاردهی به مسئله با اعتناب نظر مقام معظم رهبری به صورت مفصل صحبت کردن و در فصل آخر هم که فصول حقانه بود جمع‌بندی هایی داشتن و به شکاف و مسائل مختلف همه شاهدش بودین اشاره کردن. در فضای مجازی خدمت آقای محمدی، آقای عبدالله بخرانی زاده و سایر عزیزانی، آقای ردادی و دیگران که هم هستن، ما اشاره بعد از ناقدین از نظراتون ها هم استفاده خواهیم کرد. در خدمت ناقدین محترم هستیم، آقای دکتر احمدی و آقای دکتر زوئر، هر کدام شروع میکنیم در خدمتون هستیم.
اونی که زوئر مست شروع کنه،
آقای دکتر، آقای دکتر احمدی شما تو زوئر می شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خدمتون رو این که احمد سلام دیگه سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت
هستم. سلام عرض
میکنم.
ما رو مجردی فرض کردید، نه ما حقیقه هستیم انشاءالله.
بله آقای جوادی آمالی هم میگم مجردی ما همون حقیقیه. بله خدمتون هست.
چند خوصت دارم من برای اینکه عرضم
بکنم؟ شما حالا در مرحله اول 15 دقیقه، حالا اگه بازم لازم بود 5 دقیقه اضافه میکنم.
خیلی سعی کردیم از نکاتی که آقای دکتر بابایی مطرح کردنشون، دغدغه‌های بسیار جدی دارن و سالهاست که این مسائل کار میکنن و بسیار ارزشمند بحث رو دنبال میکنن و تشکر میکنیم از برگزاری این نشست و جلسه. من چند نقطه مثبت کلیدی رو عرض بکنم که ایشون روش تاکید داشتن، بسیار مهمه. یکی بحث در واقع قانون اساسیه که ایشون با استناد و استنباط از قانون اساسی بحث رو مطرح کردن و این بسیار نقطه مثبتی ما در این زمینه، حتما باید قانون اساسی رو مبنا قرار بدیم. نکته دیگر این که ایشون در واقع بحث نظام امت و امامت رو به عنوان روح نظام جمهوری اسلامی و حاکم بر مبانی و تحلیل‌های ما مطرح کردن که این هم نکته بسیار مهمی. کنم توی سوم جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام که اون جایگاه رو در واقع برای تحول در بحث نظام در جهت نظام سازی کاملا اسلامی در جهت انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دادن. اینا هم نکات بسیار خوبی که باید توجه کرد. اما در نکاتی که فکر کنم بتونه کمی کمک کنه به بحث جناب آقای دکتر بابایی، یک نکته بسیار مهم اینه که ما در واقع اشاره کردن انقلاب اسلامی یک انقلاب بود به تحول اساسی در نظام سیاسی و نظام نگرشی و اعتقادی ما، ولی این تحول و انقلاب در زیر نظام ها جریان و سرایان پیدا نکرد، در حدی که لازم بود سرایان پیدا کنه پیدا نکرد. بنابراین ما در حال حاضر دچار یک نوع عدم تجانس هستیم، یعنی عدم تجانس اون نظام حقوقی در واقع مکتوب در قانون اساسی و اونچه که در صحنه جامعه وجود داره، به خاطر اینکه این نظام ولایی یک حکمرانی خاص رو ایجاب میکنه، نگرش ها ارزش های خاص رو ایجاب میکنه، ولی اونچه که در متن نظامات موجود و نظام مستقر هست یک نوع التقاط هست و یک نوع در واقع نگاه های از قبل برآمده که با جامعه ما تناسبی نداشته و اینها همجور امتداد پیدا کرده. از نظام مکتوب و نظام مستقر یک نوع عدم تجانس درش وجود داره و این بسیار مهمه. و اینکه فقدان ربط در واقع در بحث نظام ما وجود داره رو حتما میشه روش تحمل کرد. ما در واقع اجزایی که باید با هم مرتبطش بکنیم متجانس نیستن هنوز و اون نقش ربط هم برای روشن نیست. یعنی اگر ما بخوایم دو اشکال اساسی رو مطرح کنیم، یکیش این هست که نقشه کلان تحول بنیادی نظامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، قضایی و غیر و غیره که نهایی با هم مرتبطن، ما این نقشه کلان رو نداریم. در بعض از زمینه های کارهای بخشی انجام دادیم، مثل آموزش پرورش که اشاره کردیم، ولی حتی آموزش پرورش به رسانه مرتبطه، رسانه به حضور دانشگاه مرتبطه، حضور دانشگاه به بحث های اقتصادی و غیره ما اصلا برقرار میکنه. این نقشه کلان وجود نداره و اگر نقشه کلان در واقع طراحی بشود، در به دنبال اون باید نقشه راه اجرای اون نقشه کلان رو مشخص کرد و در گام سوم برای که اون نقشه راه بتونه در واقع تحقق پیدا بکنه، باید ما اون عامل و نهاد اجرا کننده و تحقق بخش رو در واقع مشخص کنیم که به نظر میرسه که در قانون اساسی ما وقتی که رئیس جمهور رو مجری قانون اساسی قرار داده به این معناست. و فکر میکنم که رؤسای جمهور ما از این شأن کاملا غافل بودن که کلیت قانون اساسی باید اجرا بشه و اون قدم اول اجرا هم نظام سازی بر اساس قانون اساسیه. گاهی هم بعد از رؤسای جمهور از این وظیفه‌ای که در قانون اساسی هست سوء استفاده کردن، یه استفاده سیاسی و برداشت سیاسی در واقع داشتن. بنابراین این نکته مهمه که این تجانس اجزا رو باید حتما بهش توجه کرد. نکته روش رو مطرح کرد که نظرم اون نکته هم قابل توجهه که شأن ولی رو وقتی مطرح میکنن، من تصورم این هست که شخص ولی واقعا نباید که این وظیفه از انتظار داشت، بلکه نظام ولایی رو باید در این جهت ما مسئول و مخاطب قرار بدیم. اون نظام ولایی در زیل همون نظام امام و امت همون هست در قانون اساسی متولد شده و در قانون اساسی وظیفه‌ای که تعیین شده همین هست که رئیس جمهور از طرق قانونی و سازوکارانه که هست باید بتونه این نظام سازی رو انجام بده. نکته بعدی که به نظرم باز بسیار مهم هست در واقع این هست که از عنصر فرهنگ سیاسی ما تو این بحث جناب آقای بابایی غفلت کرده. بالاخره فرهنگ سیاسی بسیار عمیق‌تر و اثرگذارتر از بحث‌های راهبردی و مدیریتی و حقوقی تاثیرگذار هست و هنوز ما در جامعهمون در لایه‌های سیاست‌گذار، در لایه‌های برنامه‌ریزی، در لایه‌های آموزشی که بسیار مهمه، چه در حوزه شهر دانشگاه، این فرهنگ سیاسی مبتنی بر و برخواسته از ولایت فقیه رو اصلا بهش نپرداختیم. علی‌رغم اینکه بسیار در این جهت ضعف و خلأ داشتیم، ولی واقعا در 45 سال گذشته فرایند و روند رشد جامعه ما در جهت کارآمدی نظام برای حرکت از وضع سابق به وضع مطلوب بسیار روند مطلوبی بوده. علی‌رغم همه مناقشه ها و اشکالاتی که هست، علی‌رغم همه مخالفت هایی که بوده و چالش هایی که ما داشتیم،
استاد میبخشید
ما امروز نظام جمهوری اسلامی نظام بسیار با
استاد میبخشید آقای دکتر زول مقصود از این بحث سیاسی که میفهمم مقصود هم تحزبه، یعنی ما به تحزب نپرداختیم؟
نه خیر، من فرهنگ سیاسی عرض کردم، نه سازوکارهای کنشگری سیاسی. اون بحث تحزب برمیگرده به فرآیندها و در واقع راهکارهایی که برای کنشگری سیاسی باید بهش پرداخته بشه، کنم بحث مستقلیه، ولی من بحث فرهنگ سیاسی یعنی برداشت جامعه و نخبگان و مراکز سیاست گذار از خود قدرت، از دولت، از اهداف و غایات انقلاب، از اصول حاکم بر فرآیندها و غیره و غیره. اینا رو ما در این بحثی که جناب آقای بابایی مطرح کردن هیچ ردپایی ازش نمی‌بینیم و در واقع باید به این توجه کنیم که اگر به درستی فرمودن که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، این به این معناست که تا وقتی که این نگرش ها و این باورها و این التزام ها به اون قواعد و مبانی تغییر پیدا نکنند، نمیشه انتظار داشت که برونداد اینها تغییر پیدا بکنه. اگر مثلا فرض کنیم در نهاد شورای نگهبان، در نهاد مجمع تشخیص مصلحت ما کاستی های میبینیم یا برداشت هایی که بعضی از اعضای این مجموعه ها از جایگاه خودشون دارن، عمدتا برمیگرده به در واقع اون نگرش ها و ارزش هایی که در فرهنگ سیاسی باید اصلاح می شده و اصلاح نشده. ولی عرض میکنم علی‌رغم این خلأ ها، روند کلی ما روند بسیار مناسبی بوده و بعضی از اشکالاتی که و در واقع خلأ ها و چالش هایی که آقای دکتر بابایی مطرح کردن، اینها چالش هایی که در هر نظام سیاسی واقعا وجود داره، چون نظام سیاسی بالاخره برآمده از نوع تعامل و کنشگری دستگاه ها، نهاد ها، مجموعه ها، احزاب و غیر و غیر است که در اون کشورهایی و جوامعی که آزادی و اراده انسان ها و معرفت انسان ها قبلای حرکت هست، قطعا این تفاوت ها وجود خواهد داشت و نمیشه ما به یک وضعیتی برسیم که اصلا هیچ گونه تعارضی، تناقضی، اختلافی در این زمین ها وجود نداشته باشه. بنابراین میخوام عرض کنم که نباید خیلی انتظارات رو بالا برد که مثلا بگیم که نظام کنونی ما با یک نوع مثلا بحران در این زمین ها مواجه هست. یه نکته باز مطرح کردن که هم به اون نکته میشه گفت که کاملا در واقع انتقاد دارم و اون بحث تعارضات ساختاری نظامی که تعبیر ایشون بود، با تعبیری که فرمودن که خب ما رهبر داریم، رئیس جمهور داریم، نظام امامت امت ادعایی بر اساس دولت ملت عمل میکنیم. من شخصا اعتقاد دارم که واقعا ما هیچ تعارض ساختاری در نظام نداریم. این اگر همون قانون اساسی مون رو که به نظر بنده قانون اساسی بسیار منسجم و جامع و پیشبرنده ایست، اگر همون رو مبنای حرکت قرار بدیم و همون اصل دوم قانون اساسی که در کنار استفاده از اجتهاد، اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت در واقع مطرح شده، در کنار اون بحث دانش و علم و تجربه های مفید بشری رو مطرح کرده، اگر ما واقعا با این منابع به طراحی اون نقشه کلان تحول بنیادین در نظامات رو بپردازیم، میتواند کاملا در واقع این تعارضات ظاهری یا ثانوی رو حل بکنه. بنابراین معتقدم که اصلا تناقضی در این زمین ها واقعا وجود نداره و تعارض ساختاری ما نداریم، بلکه ضعف ایفای نقش نهادهای مسئول، این رو به نظرم باید خیلی بهش اهمیت بدیم. من موافقم با جناب دکتر بابایی که مجموعه تشخیص مصلحت نظام در خودش هنوز مبنای نظری و اون خواستگاه تئوریک کار خودش رو تعریف نکرده. خب این کار کیه واقعا؟ از کی باید مطالبه بشه؟ از خود مجموعه تشخیص مصلحت؟ این همان گونه که مثلا خود نهاد آموزش پرورش ما تلاش کرد برای خودش یک مبنای نظری تحول تقدیم بکنه، یک نقشه راه تحول ایجاد بکنه، باید خود مجموعه تشخیص مصلحت این کار بپردازه. و اگر که تناقضاتی یا تخافتی بعضن یا اختلافی در برداشت از شأن خود مجموعه تشخیص مصلحت هست، باز در چارچوب همون در قانون اساسی بیان شده و خوشبختانه حضرت آقا در این زمینه توضیح تبیین هایی برای مجموعه تشخیص داشتن، اگر واقعا بهش ملتزم بشه بسیار از این نکات حل خواهد شد و خوشبختانه بعض از نکات هم حل شده. حالا ایشون در شکافه سیاستی یک مطلبی که اشاره کردن این هست که تلقی سیاست کلی ارشادی، نه در سالهای گذشته اعتبار این سیاست، این تلقی نسبت به سیاست دوم داره اصلاح میشه و اون بود نظارتی خود مجمع که رهبری بود خود مجمع تفریز کردن در تربیت پیدا میکنه. منطور ارز کردن این باید متناسب با این در واقع تغییر روی کرد و اصلاح روی کرد، باید فرهنگسازی هم بشه و یک نوع آمادگی و توانمندی و بلوغ باید در این نامزه ایجاد بشه. ما هنوز
استاد 10 دقیقه شما تقریبا تمام 5 دقیقه دیگه اشاره به جنبندگی برسیم.
ما هنوز در حال تمرین هستیم برای ارتقاء توانمندی و بلوغمون که این رو هم باید خودمون انجام بدیم. یعنی تعبیری که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم داره خیلی قابل تأمله. ما به عنوان نظام دینی مردم سالار در دوره معاصر که بر اساس یک انقلاب مردمی شکل گرفته از اون نگاه اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه، این نمیتونه از تجربه دیگران استفاده کنه به راحتی، بلکه باید خودش در واقع تجربه های جدید رو خلق کنه و نیاز داریم بنابراین به خلاقیت و معماری. ما از این عنصر خلاقیت و ابداع و معماری گاهی غفلت میکنیم، تصور میکنیم که خود اجتهاد مصطلح یک نوع کشف احکام است برای ما کافیه، یک نوع پژوهش های فرض کنیم که آکادمیک برای ما کافیه. اینجور نیست واقعا. ما اگر در یک بستر همکاری جدی فکری بین حوزه و دانشگاه و نهادهای سیاستگذار و مجری، یعنی این سه اگر که با هم یک نوع تعامل هدفمند و نظاممند داشته باشند، بسیاری از نکات قابل حل هست. یک نکته دیگری که مطرح کردن که بنده نسبت بهش کاملا موضع مشخص رو میخوام عرض بکنم، قطعا سیاست های کلی حکم حکومتی نیست. حکم حکومتی تعریفش کاملا مشخصه و تعبیری که خود رهبر معظم انقلاب داشتن، اونجایی که نظام با بحران مواجه بشه و از طرق عادی مسائل قابل حل نباشد حکومتی صادر میشه. نه، مجموعه تشخیص مصلحت به مثابه یک نهاد فراتر از نهاد قانونگذار و نهاد مجری سیاستگذار است به عنوان سیاست هایی که عادی حرکت اوناست. این هدایتگری سیاست ها کاملا روشنه در مضامین خود حضرت آقا و خود در واقع اون نگاهی که خود سیاست ابلاغ هم داره کاملا معلومه یک نقش هدایتگر داره. اما این که در واقع اینها بایستی که مطاع باشد، این رو هم باید تدقیق کرد و تنقیح کرد.
ظهر جمعتون بخیر باشه شنوندگان دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدواریم که تا به این لحظه روز خوبی رو تجربه کرده باشین. میگن جمعه که میشه زندگی رنگ دیگه ای داره، حس و حال شیرین با هم بودن اوج میگیره، در کنار هم بودن ها قشنگ و شیرین میشه و صفا و صمیمیت در کنار عزیزانمون معنا پیدا میکنه. کاش آدم ها این دنیا همیشه رفتارشون مثل جمعه ها صادقانه و پاک بشه، چی بهتر از این. اما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی تلفن همراهتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به وبگاه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو نصب کنید.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب بود. بعضی از دستگاه‌ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مونده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشید، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
امیدوارم هر جا که هستید سهم لحظه هاتون شادی و آرامش باشه. اما شنوندگان عزیز و گرامی، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده ی دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان گرامی است. نشانه اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir هستش که میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته این شبکه رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معنی
سرباز به فرمانده، بسم الله ایران آماده.
آماده باش لشکرگاه صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. راه پیمایی و اجتماع بزرگ منتظران امام زمان ارواحنا فدا. جهت اعلام آماده باش و مبارزه با استکبار جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه، روز 14 شعبان ساعت 14 حرکت از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جنکران و اجتماع در مسجد مقدس جنکران ساعت 16 ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
جمعه روز خانواده و روز دور هم بودنه، روز عشق و محبت. میگن جمعه زیباست اگه با قصه خرابش نکنی. جمعه زیباست و این جمله حقیقت دارد که اگر اندوه دلت همچو سرابش نکند. جمعتون پر از عشق و محبت باشه. الهی مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این شبکه و در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. برای عضویت در کانال شبکم کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی عزیز.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.